این گذری بود بر تهران، از دیروزها تا به امروز، در گذر پرپیچ و خم تاریخ دیرین شهرمان. تا گذری در تهران، خداحافظ.
دور همی مشادی موجاتون خالی، ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سیمان نیزار قم، انتخاب نخست متخصصان امر ساخت و ساز. سیمان نیزار قم، گزینه محبوب مهندسین و معماران. سیمان نیزار قم، محصولی برازنده نام بزرگ ایران. بنای پایدار با استاندار، شرکت سیمان نیزار قم.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه، سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
به سعادت آباد رادیو تهران خیلی خوش آمدید. ساعت 13:33 است. امروز سال روز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلامه، نامی آشنا و محلی زیارتی برای تک تک کسانی که در ایران زندگی می کنن، خاصه کسانی که در استان تهران و شهر تهران هستند. میخوام صحبت کنم با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا تقدیری که معاون امور روحانیون آستان قدس، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام هستند. حاج آقا خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزم.
زنده باشید. با توجه به اینکه حاج آقای تقدیری ما امروز در سال روز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام هستیم، میخواستم از شما بپرسم که آیا ممکن هست برامون بفرمایید که علت تکریم حضرت چه بوده؟
بله، من اگر اجازه بدید، چون امروز روز ولادت اون حضرت بود، یه تبریک جانانه به همه شنوندگانتون، مخصوصا شنوندگان تهرانیتون عرض بکنم و بهشون این نوید و مژده رو بدم که شما در شهری زندگی میکنید که در جنوب اون و قبله اون حضرت عبدالعظیم بارگاهش هست و خیلی به زیارت ایشون سفارش شده. قدر بدونید، امروز رو بر همه شما تبریک عرض میکنم، زیارت ایشون رو فراموش نکنید.
زنده باشید.
اما در پاسخ سوال شما، من یه موقعی فکر میکردم این انسانهای موفق و خوشبخت چه ویژگی هایی دارن که یک نفر مثلا گل میکنه، شخصیتش، زندگی نامش، همه ازش اسم میبرن، همه احترامش میکنن، این علتش چی هست؟ بعد بعضی ها ممکنه بگن خب ایشون امکانات داشته، شرایطشو داشته، مدرسهش خوب بوده، عرض شود که مثلا مسائل مالی و سرمایه دار بوده. ولی من خیلی مطالعه روی این زندگی شخصیت های مختلف، چه از گذشته ها چه جدید کردم، دیدم نه، خیلی افراد این شرایط محیط براشون آماده شده، ولی اون اراده و توانایی خودشون خیلی لازم و شرطه.
درسته.
به عبارت دیگه، استفاده از فرصتها، این یکی از علل موفقیت شخصیت‌های بزرگ و موفق بوده. مثلا در همین مسئله زمان ائمه ما، خیلی کسا در اون زمان زندگی می‌کردن. مثلا ابن ملجم هم خب زمان حضرت علی علیه السلام زندگی می‌کرده. اگر بخوایم بگیم صرف این که در زمان اونا بودن خودش مهمه، خب ابن ملجم هم اون زمان بوده، ولی ابن ملجم نتونسته از زمان استفاده کنه، از فرصت‌ها. ولی حضرت عبدالعظیم این ویژگی رو داشته که از فرصت همزمانی با ائمه اطهار خوب استفاده کرده. ایشون در زمان حضرت موسی بن جعفر امام هفتم به دنیا آمده، 10 سال از عمرشو در زمان ایشون بوده تا زمان امام عسکری علیه السلام که این پنجشنبه ولادت ایشون هست.
امام هادی علیه السلام هم خیلی ایشون رو به جهت علمی که داشتن تکریم میکردن.
بله بله، بله عرض میکنم، یعنی حدود 79 سالشون در زمان 5 امام بوده.
بله.
اما همزمانی با اینها فقط مهم نیست، استفاده کردن از محضر اینها خیلی مهم
میفهمند.
هست. حضرت عبدالعظیم از محضر 3 تا از این بزرگواران استفاده زیادی کرده، شاگردی کرده، زانو به زانو زده، روایت نقل کرده، و همه این امام ها هم که عرض کردم یه جوری جملاتی درباره شخصیت ایشون و اون اراده و توانایی استفاده از فرصت هایشون رو عرض نهادن. یکیش همین که شما فرمودید، حضرت امام هادی علیه السلام اولا ایشون رو وکیل خودشون کرده بودن، شخصی خدمت امام هادی رفتن و از ایشون سوال کردن، پاسخ سوالاتشون رو که دادن، بعدم فرمودن که از این به بعد اگر سوالاتی داشتی از حضرت عبدالعظیم در ری اونجا سوال کن، سلام ما رو هم به ایشون برسن.
بله.
یعنی اینطور سفارش میکردن. و خیلی تیتروار بخوام عرض بکنم، علت عظمت شخصیت و اکرام حضرت عبدالعظیم چند عامل بود. 1، اصالت خانوادگی. ایشون از فرزندان حضرت امام حسن مجتبی با 4 واسطه بودن و ذریه پیامبر بودن، و که بخوام اونو بیان کنم بحث طول میکشه. 2، مطیع بودن، یعنی کل عقایدشون رو خدمت امام هادی تقدیم کردن که ببینن درسته، اشتباهه، که این یه درسی برای ما هست که ما هم عقایدمون، دیدگاهامون رو هر چند وقت یه بار آپ تو دیت کنیم به امروزی ها و ببینیم درسته اونایش که با خرافات آمیخته شده، اونایی که اشتباه هست، خلاصه تصحیح کنیم. ایشون مجتهد بودن، یعنی وقتی یه امام معصوم بگه از این به بعد اگر سوال داشتی از عبدالعظیم سوال کن، این معناش یعنی چی؟ یعنی ایشون رو به علم و اجتهادش رو قبول داشتن، که حواله دادن اون آقا رو که برو سوالات تو از ایشون بکن. مهاجر بودن، یعنی بر اصل مشکلاتی که متوکل ایجاد کرده بود در عرشاد که عراق و سامرا و اونجا، مهاجرت کردن به طرف ری و در اینجا بعد از مدت‌هایی که به ترویج معارف دین پرداختن در اینجا از دنیا رفتن.
حالا همین عوامل و
گزینه‌های دیگری هم
یک عامل مهم هم
جمع‌بندی کردم، اینا باعث شد که حضرت فرمودن اگر حضرت عبدالعظیم رو در ری زیارت کرده بودی، گویا ابا عبدالله
بله،
رو در
زیارت
کربلا زیارت کرده بودی.
و به نظر من یکی از ابعاد بسیار شاخص شخصیتیشون این بود که ایشون خیلی ولایت پذیر هم بودن.
دقیقاً.
نسبت امام هادی علیه السلام که تفاوت سنی هم داشتن، این ولایت پذیریشون خیلی برای امام هادی علیه السلام قابل تقدیر و تکریم بوده.
دقیقاً اون حدیث ارزیدون رو شما و شنوندگان شنیدن که من اشاره کردم. در اون حدیث ارزیدون وقتی عقیدهشون و دینشون رو عرض میکنن، با این کارشون به طور غیر مستقیم یه مفهومی رو در اون زمان به بله. همه فهموندن، و اون اینکه امام حی و حاضر و رهبر شما ولی شما امام هادیه. یعنی وقتی سوالات و دینشون رو به ایشون عرضه کرده، یعنی کسان دیگه صلاحیت ندارن، ایشون ولی ماست، ایشون امام ماست، ایشون باید تصحیح کنه. اون آیه قرآن که میفرماید واسألوا اهل الذکر، سوال کنید از اهل ذکر، و اهل ذکر هم در روایات ائمه اطهار شمرده شده. با این کارشون خواستن این ولایت مداری رو هم
دقیقاً همینطوره. خیلی متشکرم حاج آقا تقدیری، معاون امور روحانیون آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، که درباره دلایل تکریم این بزرگوار برای ما فرمودید. خدا نگهدار شما باشه، زنده باشه. ممنونم. امروز از ابتدای برنامه تا این لحظه از شما خواستیم که نسبت به سهم خودتون در آلوده کردن هوای شهر منصفانه نظر بدید و با ما حرف بزنید. شما این کارو کردید، خیلی خوب. حرفای شما حاوی نکات بسیار مهمی بود که بخشش به مسئولان برمیگشت که امیدواریم شنیده باشن، بخشش تلنگر بود برای همه کسانی که پای صحبت شما نشستن.
سلام علیکم. ما سهمونه که ماشین سوار نمیشیم به خاطر آلودگی هوا. ممنونم ازم. بس بشیم علاوی هستم.
خانم مژگان از فیروزکو پیامکشون حاوی چند تا پیشنهاد هم هست. مثلا کارهایی که خود ایشون انجام میدن، هر وقت میخوان بیان تهران و کاری تهران دارن، ماشینشون رو در پارکینگ میذارن، با مترو و اتوبوس تردد میکنن و از وسایل نقلیه عمومی استفاده میکنن. ایشون نظرشون اینه که این تنها کاری که از دستشون برمیاد به عنوان یک آدم مسئول در شهر یا استانی که زندگی میکنن.
عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت خانم شوقی. خواستم بگم سهم من از آلودگی هوا صفره، ولی اینجا میخوام یه خواهشی بکنم ازتون. من روز جمعه رفته بودم میدون بهارستان، این اتوبوسایی که مرکز بهارستان وای میسن که برای سوار کردن مسافرا، یعنی 10 دقیقه این اتوبوس رو روشن گذاشته بودن تا موقعی که مسافرشون پر بشه. خواستم ببینم سهم اینا از آلودگی هوا چقدره. خانم شوقی ممنون از برنامه خوبتون. حمزه‌ای هستم از کارگاه.
خانم حمزه‌ای خیلی متشکرم. مشابه این اتفاق در میدان تجریش در ابتدای ایستگاه میفته، اتوبوسایی که روشنن تا مسافرها پر بشن و بعد حرکت کنن، و واقعا میشه گفت سهم قابل توجهی در آلوده کردن هوای شهر دارن. اجازه بدیم با دو تا پیامک از دو شنونده گرامی برنامه امروزمون رو که یک روبم زودتر تمام شد به اتمام برسونیم. گفتن که بعضی سختشون از تاکسی و اتوبوس و مترو استفاده کنن، هوا هم که کثیف میشه اول از همه هم اونا گله میکنن. راننده محترم تاکسی هم گفتن که من تو شهر با همین تاکسی کلی مسافر جابجا میکنم و باعث میشم خیلی ها دیگه از ماشینشون استفاده نکنن. به نظر شما من چقدر سهم دارم؟ سهمم کمه یا زیاده؟ حرفای شما رو شنیدیم. برنامه ما تموم شد. به خاطر همین یک ربعی که زودتر باید تحویل همکارانم در پخش بدیم، نشد که با یک کارشناس فنی صحبت بکنیم و جنبندیمون رو اونطوری خدمت شما ارائه بدیم. به هر جهت ممنونم از مشارکت و صبوری شما با سعادت آباد امروز رادیو تهران. امیدوارم که سهم ما در آلودگی هوای شهر کم و کم و کمتر بشه. خداحافظ.
وقتتون به خیر باشه شنوندگان عزیز شبکه رادیوی تهران. ساعت 13:45 است. از انقلاب تا آزادی رو بشنوید در این لحظه.
در پشت پرده رخدادهای مهم این 40 چه گذشته است؟
شبکه رادیویی تهران، انقلاب تا آزادی.
اشرف بروجردی، متولد 1336 در عراق، شهر نجف، چهره شناخته شده اصلاح طلبی که خواهر علاءالدین بروجردی نماینده اصولگرای مجلس است. اشرف بروجردی همسر غلام علی معتمدی، معاون وزیر کار دولت شهید رجایی است که در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در 7 تیر ماه سال 1360 به شهادت رسید. فارغ التحصیل دکترای فقه سیاسی از دانشگاه جامعه الاسلامیه در لبنان. او به غیر از سمت‌های علمی و پژوهشی، معاون وزیر کشور در دولت اصلاحات نیز بود. ایشان هم‌اکنون عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران هستند. به نام خدا، درود بر شما. من عبدالله عبدی امروز در استدیوی شماره 7 رادیو میزبان یکی از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب کشور هستم. همون که معتقد است گفتگو و تضارب آرا مهمترین راه ترویج و تعمیق دانش است. به انقلاب تا آزادی خوش آمد. خانم دکتر، خیلی خوش آمدید به استودیو برنامه انقلاب تا آزادی.
خیلی متشکرم. منم خوشحالم از اینکه توفیق پیدا کردم در خدمت شما باشم.
برنامه ما از قبل از انقلاب یک در واقع مباحثی رو مطرح میکنه و سعی میکنیم که حوادثی که در نیم قرن اخیر در ظرفیت زمانی برنامه البته میگنجه رو تبیین بکنیم. چی شد خانم دکتر که انقلاب کردیم؟
انقلاب یک امر در واقع اجتناب ناپذیر بود در اون مقطع زمانی، به لحاظ شرایط خاص اجتماعی که وجود داشت و حاکمیت سیاسی که شرایطی رو برای سیاستگزاران و سیاستمداران ایجاد کرده بود که بتونن حاکم مطلق باشن و سیاسیون جامعه یا به عبارتی نخبگان جامعه کسانی بودند که بیشترین آزار رو از قبل سیاستگزاران و سیاستمداران تحمل می کردن. شاید این رو بشه به عنوان پیش در آمده اینکه چی شد که انقلاب کردیم بشه بهش نگاه کرد. و اما اینکه حالا تو هر جامعه ممکنه این شرایط وجود داشته باشه ولی انقلابی اتفاق نیفته، چی شد که جمهوری اسلامی به وجود اومد؟ اینجاست که در واقع میشه به این نکته پرداخت که سهم علمای دین در جامعه ما که یه جامعه ذاتاً دینی بود، یعنی جامعه اسلامی ایران اگرچه هویتش رو از ایرانی بودنش میگیره اما مسلمان بودنش سبقه و رنگ و روی اون هستش و در واقع خودش رو به نام مسلمان معرفی میکنه.
فکر میکنه شاه میتونست اقدامی بکنه که انقلاب نشه در ایران؟ یعنی انقلاب ایران ناگزیر بود واقعا؟ چه اقدامی باید میکرد؟
با اون شرایط اجتناب ناپذیر بود، اما اگر اون شرایط رو اصلاح میکردن میتونست انقلاب صورت نگیره. ولی من در مجموع معتقدم که برای هر دوره‌ای از تاریخ یک تحولی، یک خیزشی و یک جهشی اتفاق خواهد افتاد و تغییر جدی در ساختار و در اجرای نظام به وجود خواهد آمد. به همین جهت هم فکر می‌کنم همیشه اصلاحات می‌تونه کمک بکنه از اتفاقی که برای هر جامعه ممکنه بیفته، یعنی از انقلاب اصلاحات میتونه جلوگیری بکنه، اصلاح در روش، اصلاح در رفتار، اصلاح در باور و اصلاح در گفتار عمومی جامعه.
یعنی فکر میکنید اگر شاه به غیر از حزب رستاخیز که فقط میگفت این حزب باشد ولا غیر، اگر حزب دیگری هم یعنی اجازه صحبت و یا اجازه حضور به احزاب دیگر هم میداد، ممکن بود این فضای باز سیاسی جلوگیری بکنه،
جلوگیری بکنه از انقلاب. کما اینکه شما مثلا همین الگو رو فرض کنید تو کشورهایی که بیش از یک قرن همچنان این حاکمیتشون تداوم پیدا میکنه، ولی تاریخ این رو اثبات کرده و ما اگر یک ارزیابی بکنیم کاملا به این میرسیم که کشورهایی که یک قرن بیشتر دارن حاکمیت خودشون رو اعمال میکنند، اما به اصلاحات به نگاه این که باید ذائقه مردم رو در مقاطع مختلف تاریخ بهش پرداخت و بهش رو آورد و پاسخش رو داد، از انقلاب جلوگیری میکنن. جامعه ایران این وجه رو نداشت، یعنی یک گفتار بیشتر مطرح نبود، یک گفتمان بیشتر مطرح نبود و هر گفتمانی غیر از اون مردود به حساب می اومد و چون جامعه هم یک جامعه اسلامی بود و رویکرد حاکمیت حداقل در عمل اگر نه در گفتار رویکرد مسلمانی و دینداری نبود، اینا همه کمک کرد به اینکه انقلابی رخ بده و تحولی در جامعه اتفاق بیفته.
اگر اشتباه نکنم شما سال 1350 از نجف تشریف آوردید ایران، اگر اشتباه نکنم.
درسته.
اون موقع وضعیت زندگی در ایران چطور بودش؟ اون چیزی که شما مشاهده کردید
اون موقع هم در حقیقت همین وضعیت بود. یعنی اون موقع هم شما مثلا توی محیط های آموزشی اجازه نداشتی هر حرفی رو بزنی، اجازه نداشتی که علیه حاکمیت موضع بگیری. من خودم یادمه که دوره دبیرستان قبل از انقلاب یه انشا نوشتم که چون تیتر روزنامه ها بود که نفت هدیه شاهنشاه به ملت ایران، من همین رو کردمش موضوع انشا و نوشتم اگه ارث پدرشه که مثلا داره این رو هدیه میده.
جسارتی داشتین شما؟
خلاصه یه مقاله، یک انشای مفصلی انداری.
چند سالتون بود اون موقع؟
فکر میکنم 18 سال 17 سال. همون موقع به اصطلاح با من مقابله شد و
خیلی شیطون بودیم پس.
آره کما بیش. و حتی با وجود اینکه شاگرد اول مدرسه بودم از من خواستم که تعهد بدم، تعهد ندادم، نهایتاً اخراج شدم از مدرسه. یعنی میخوام بگم اون موقع این بحثا بود. یعنی
بعضی خانم دکتر میگن که در قبل از انقلاب مخصوصا حالا برنامه هایی که شبکه های خارج نشین تولید میکنن و پخش میکنن یک نمای زیبا و اتو کشیده از تهران رو نشون میدن، جاهای خیلی سرسبز و زیبا و وضعیت خیلی خوب و زیبا. شما اون دوران رو تجربه کردید، آیا مردم در شرایط رفاهی خوبی قرار داشتن و آیا اصلا انقلاب مبنای اقتصادی داشت؟ اینکه مردم به خاطر وضعیت معیشتیشون انقلاب بکنن، این مبنا رو آیا داشت؟
ببینید جامعه ما چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب همچنان از مقوله فقر رنج میبره و در نقاطی از کشور ما فقیرهایی داریم که به قول معروف بدون شبشون محتاجن، اگرچه خیلی تلاش میشه، خیلی زحمت کشیده شده، اما این هست. قبل از انقلاب این چهره به اصطلاح زیبای بالا شهرنشینی ارائه میشد و نشون داده میشد، بعد از انقلاب اینا سعی میکنن که چهره به اصطلاح فقر رو بیشتر ارائه بدن و به نمایش بگذارن که بگن مثلا قبل از انقلاب خوب بوده، بعد از انقلاب خراب شده، در حالی که به نظر من جامعه یه مقدار این تجربه رو هم در گذشته داشته هم در امروز داره و این هم علتش این هست که ما به قول معروف ماهیگیری یاد مردم ندادیم، بلکه ماهی رو به اونها دادیم و اگر مردم رو بتونن رو پای خودشون بیستن و خودشون کارشون رو پیش ببرن، فکر کنم میتونن از شرایط فعلی بیرون بیان.
برای شنیدن حرف‌های ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید. دکتر ما بیایم وارد انقلاب بشیم و حالا اتفاقات بسیار زیادی میفته که شکل میگیره انقلاب، تا یه جاهایی ما ببینیم که مرحوم حضرت امام توی صحبتاشون صحبتای تندی نمیکنن بر علیه شاه، آقای شاه میگن یا مثلا حالا عناوینی که به کار میبرن و نمیگن که شاه باید بره. از کی امام به این اعتقاد رسیدن که دیگه شاه باید بره و دیگه امکان هیچ مماشاتی وجود نداره؟
فکر کنم امام از زمانی که تو پاریس بودن و همون روزهای آخر این جمله رو بر زبان راندند که شاه باید برود و همین شد مبنای تحرک بیشتر جامعه. و بعد که اومدن وارد بهشت صحرا شدن و اون به اصطلاح جمعیت رو دیدند که مردم با تمام وجود همراهی دارن میکنن، دیگه تقریبا تو همه موارد امام تأکیدشون بر این بود که شاه باید بره. اصلا قابل قبول نیست که شاه باشه، حکومت سلطنتی وجود داشته باشه و حاکمیت جامعه بوده ده افراد دیگری غیر از شاه بخواد صورت بگیره. این بحث رو امام از پاریس مطرح کرده.
چطور بود که وقتی که امام به عنوان در واقع از یک مقطعی امام به عنوان رهبر مبارزات بر علیه شاه مطرح شد، چطور شد که بعضی مقطعی ما ببینیم که با اینکه امام با این نظر قاطع که شاه باید برود در واقع صحبت میکنن، اما کسانی که در داخل مملکت بودن حضور داشتن مثل مرحوم آقای بازرگان میگن که خب، یعنی نظرشون این بود که شاه بیاد سلطنت میکنه و در واقع این مقدار از اختیاراتش کاسته بشه و حکومت رو بسپاره به مردم یا نحوه
حکومت جامعه.
بله، چرا این تغییر نگاه وجود داشت هنوز با توجه به اینکه امام
در بین کی؟
در بین طیف مرحوم آقای بازرگان و حضرت امام.
ببینید، اون چی که امثال آقای بازرگان در واقع اعتقاد داشتن حاصل یک تجربه بود و اون تجربه دوره مصدق بود که بهش اعتقاد داشتن و باور داشتن و فکر میکردن که وجود شاه لازمه برای اینکه مردم در حقیقت به اصطلاح زنده باد مرده بادشون یه شبه تغییر نکنه، بنابراین این سلطنت بمونه اما حاکمیت با اون نباشه، حاکمیت با کسانی باشه که به اصطلاح پایبند هستن به اصول اجتماعی و به دموکراسی و اون رو میخوان پیش ببرن. اگر ما این رو یه مقدار بخوایم کنکاش بکنیم تو متنش بریم، من به نظرم میرسه که آقای بازرگان نگاهش این بود که منهای وجود شاهنشاه امکان این که ما بتونیم اهدافمون رو محقق بکنیم نخواهد بود، در مقابلش میستن و اون رو به اضمحلال میکشونن. این باور بازرگان بود. اما بعد از اینکه انقلاب پیروز شد، خب چون تأسی به دیدگاه های حضرت امام برای امثال آقای بازرگان نقطه اصلی بود و آقای بازرگان خیلی تأکید داشتن، حتی یه جا اقرار کردن که من به ولایت فقیه اعتقاد دارم، خب در اونجا دیگه این رویکرد عوض شد و دیگه حرفشون این بود که به تعبیر امام جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه
حتی یه میش. اختلافی هم ایشون با آقای بختیار پیدا کردن، استعفایی که بختیار می نویسه و بعدش در واقع حضرت امام آقای بختیار رو به حضور نمیپذیره. یه اختلافی هم اونجا با آقای بختیار که به هر حال جزو همفکران آقای بازرگان بودن در اون مقطع پیدا میکنن، ولی بعدن بله دقیقاً میپذیره.
از لحاظ سیاسی همفکر تلقی نمیشدن چون نهضت آزادی بود و به اصطلاح جبهه ملی. این دوتا خب متفاوت بود،
ولی نزدیک بودن. یعنی
نزدیک بودن.
مرحوم آقای امیر انتظام خیلی در واقع سعی میکردن که این پیچ و مهره اون موقع سفت بشه بین آقای بازرگان، آقای بختیار و به دنبال یک فضایی بودن برای حضور بهتر حضرت امام در درون کشور. در واقع نتونستن این اشتراک رو با آقای بختیار حتی حاصل بکنن. اما بعدن همونطور که شما میفرمایید، خب به هر حال آقای بازرگان اولین دولت رو